بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل بعد از اینکه قاعده لطف را اختصار توضیح دادیم در امامت تطبیق کردیم و بیان شد که امامت همون طوری که علمای اسلامی تعریف کرده اند در رئاسة العامة به امور دین و دنیا، این معنای از امامت که مورد قبول عالمان اسلامی هست، کلمان اسلامی، این مصداق قاعده لطف است. اینها بیان شد، حالا یا بر اساس تکالیف عقلی فقط یا بر اساس تکالیف شرعی یا حالا به صورت مطلق تکالیف دینیه، اما از عقلیه و به اصطلاح شرعیه. اون چه که مهم است این است که ما اشکالاتی را که وارد کرده اند مخالفان، این اشکالات را بررسی کنیم، به خصوص اشکالاتی که مبنایی نیست، که علل مبنا باشه، یعنی انکار مبنا نیست، انکار قاعده لطف نیست، با قبول قاعده لطف مصداق بودن امامت را انکار کردن. ببینیم چرا انکار کردن. اونطوری که در جلسه قبل بیان شد و بزرگان شیعه و سید مرتضی دیگران تقریر کردن، یک مسئله خیلی روشنی به نظر میرسه. حتی ایشون فرمود اگر این مطلب را کسی انکار بکنه انکار بدیهیاته. چطور پس این مسئله روشن از نظر علمای معتزله که قاعده لطف را هم قبول دارند این پذیرفته نشده است؟ گره کجاست؟ بد فهمیدن مطلب را یا اینکه پیشاوری کردن؟ بالاخره اشکالاتشون را بایستی بررسی کنیم. خب اون دلیل را علمای غیر شیعه هم گفتند. مدرک از کی داده شده؟ از فخر رازی. درسته؟ بله. اتفاقا اگر ملاحظه کرده باشید همون دلیلی که الان اشاره فرمودید، یک نقدی جناب خواجه نصیرالدین بر فخرالدین رازی اونجا داره. اون نقدی که خواجه نصیر داره این هست که فرمودن این مبتنی بر یک سلسله مقدماتی است که مصنف یعنی آقای رازی به اونا معتقد نیست، زایشون دلیل نقلی گرفته این را، خواجه بهشون اشکال کرده. اشکالش صفحه 64. اما از این دلیل که فخرالدین رازی آن را به عنوان دلیل نقلی بر وجوب امامت آورده است، سبب مقدمهش عقلی است، زیرا مقدمه نخست آن از قضایای حسن قبح عقلی است و عقلی بودن مقدمه دوم آن نیست که وی به اجماع نسبت داده است روشن‌تر از مقدمه نخست است. ملاحظه می‌فرمایید محتوای اون دلیل در واقع به همین دلیل قاعده لطف برمی‌گرده بدون اصطلاح. خب اشکالات عمدتاً اشکالاتی است که آقای قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی وارد کرده. آقای عبدالجبار معاصر با شیخ مفید و سید مرتضی، عبدالجبار معتزلی میشناسید دیگه، که متوفای 414 و 415، شیخ مفید متوفای 413 است، سید مرتضی متوفای 436 است. هر حال معاصر بودن. آقای عبدالجبار کتابی دارد به نام المغنی فی ابواب توحید و العدل که 20 جلد، اونطوری که خودش تنظیم کرده 20 جلده، چند جلدیش چاپ نشده، حالا نسخه هاش پیدا نیست، کجاست نمیدونم، 15 جلد چاپ شده هست. جلد 20 کتابش هست چاپ شده، اون کتاب امامته، جلد 20 آخرین جلد کتابش نبه امامته، و اونجا امامت را از دیدگاه شیعه نقد کرده، خیلی مبسوط و مفصل. در بین علمای اهل سنت شما از قدیم و جدید بگردید در ارتباط با مبحث امامت و مسائل خاص شیعه، سه نفرن خیلی از دیگران برجسته ترن. یکی همین آقای عبدالجباره، نظر علمیت مقدم بر همه آنهاست. یعنی بعدها مثلا امثال تفتازانی و قاضی عزاد و دیگران ازشون استفاده کردن. این آدم برجسته بود، آدم با سواد و دانشمند بود. یکی هم فخرالدین رازی است. فخرالدین رازی اشعری، قرن ششم و اوایل قرن هفتم. این هم خیلی آدم بوده که خب در تشکیک ید طولایی داشته، یه دیگه معروف شده است به امام مشککین. به هر مسئله یه مثل اصلا مقتضای طبعش این است، هی شروع میکنه به تشکیک. خب اگر انگیزش هم قوی باشه، خب مسلما اون استعداد تشکیکش بیشتر فعال میشه تو بحثای شیعه و امامت. این که کار داره اگر گاهی هم میبینی که یه جاهای چیز خوب گفته ها، آدم عجیبی سیشون، یه رویه ثابتی هم نداره، گاهی یه چیزای خوبی هم از حرفش در میاد، خیلی هم عالیه. اما نتیجه تابع اخص مقدمه کنه. آخر دفعه که رو هم بریزی میبینی که نه، اون تو جبهه محکم وایساده بود، داره از عقاید مقابل شیعه دفاع میکنه. تا میایم جلوتر میرسیم به یه آدمی که دیگه واویلاست، خیلی خرابکاری کرد. خیلی ها، ابن تیمیه دیگه خیلی خرابکاری کرد متاسفانه. بله، به خاطر همین خرابکاری هایی هم که ایشون کرده و در مسائل امامت دیگه اومد اون کتاب علامه هلی را بعد می شود خدمت میکنه، منهاج الکرامه. علامه هلی کتاب در بنام منهاج الکرامه در باب مباحث امامت، یه کتاب کوچکیست، مفصل نیست، ولی ایشان آمد و کتاب خیلی قطور چند جلدی، چهار جلد و بزرگ، هر جلدش بزرگه، به نام منهاج السنه، منهاج السنه را نوشت در رد کتاب منهاج الکرامه. دیگه هر چی بخوای تو منهاج السنه هست، هر چی بخوای یا نخوای، علیه شیعه. این وهابی هایی که حالا در این دوره های اخیر کار میکنن، منبعشون منهاج السنه است، ابن تیمیه است، و فوق العاده به این ابن تیمیه بها میدن. لقب شیخ الاسلام، دیگه شیخ الاسلام ابن تیمیه، ایرا خیلی برجسته و شاخص ازش یاد میکنن. البته خوشبختانه این ابن تیمیه در مباحث مربوط به توحید و شرک یه حرفایی زده که مورد طعن و نقد اکابر مذاهب اربعه واقع شد، اهل سنت. این یه نکته از این جهت یه خوشبختیه. اصلا اولین کسانی که تکفیر کردن ابن تیمیه را و در مقابلش جبهه گرفتن، محاکمش کردن، که شیعان بودن، که علمای مالکیه بود، علمای شافعیه بود، علمای حنفیه بود، که در مقابل ایشون محکم وایسادن، محاکمش کردن، اصلا زندانی شدن ایشون در شام دست به فتوای اونها بود، یعنی فتوای علمای اهل سنت ایشون را زندانی کرد و در به در را آواره کرد، اینا نه علمای شیعه. این هم یک جنبه، یعنی ضعفش اگر اینا نمیداشت که دیگه هیچ، خدا حالا این جهت را هم که داره. سلفی ها معمولا، الان یه تجربه ایست، سلفی ها معمولا وقتی باهاشون مواجه بشید توی این فاز نمیان، تو این فاز این مباحث میرن سراغ خلفا، خلفا رو مطرح میکنن که شما رو خل صلاح بکنن. اگه توی جمعی باشه که مثلا مدینه برید، مکه شلاح بشید، جمعی باشه که مردمان پاکستان باشن، هندوها باشن، افریقایی ها باشن، مسلمان ها باشن، نمیان توی این مباحث توسل و تبرک و امثال اینا که اونا هم معتقدند و اینا، نه، میرن سراغ مسائل خلفا و متائن خلفا و اینا، اینجوری وارد میدان میشن که علیه ما اونا را بسیج بکنن. بذار با دادن زرنگ باشه، زیرک باشه، اصلا این فضا وارد نشه، بحث ببرد توی همون میدان. به هر حال این دو سه نفری هستن که خیلی شاخصن. به هر حال آقای عبدالجبار اینجوریه، حالا ما باید با دقت ببینیم. سید مرتضی خب اومد جواب داد، واقعا سید مرتضی قدره، کتاب اشرافی از اون کتاب های اصیله دیگه، بی نظیره در باب امامت، که در رد همین آقای عبدالجبار نوشته است. اشرافی فی الامامه 4 جلده، بله 3 جلده، حالا البته جلده های مختلف چاپ شده دیگه. کتاب خیلی عالی هست، بسیار عمیقه، که بعد شیخ طائفه آمده او را تلخیص کرده، به نام تلخیص و شافی در دو جلد چاپ شده. هر دو کتاب از کتاب های بسیار عمیق شیعه است و قابل استفاده. ممنوعاً دیگه مباحث اون از سید مرتضی دیگه نمیگذاریم، این اولین شخصیتی که میدیم سراغش برای استفاده سید مرتضی است. بعدها البته در این دوره های جدید تایی شاید یه دفتی گرس کردم خدمتون، مثل مرحوم میر حامد حسین هندی طبقات، و بعد جناب مرحوم امام شرف الدین عاملی صاحب المراجعات، اینا دیگه از خط مقدم هم در خط مقدم واقعا خیلی کار کردن، خیلی خدمت کردن، و دیگران علامه امینی و دیگران. خب ما این اشکالات رو نقد کردیم و در حد فهم و درکمون نقد کردیم، با هم دیگه مرور میکنیم ببینیم اشکالات چی هست، جوابش چیه، چرا این اشکال رو وارد کردن. اشکال اول، مصالح مترتب بر رهبری به معنای عام آن که مورد قبول عقلای بشر است، مصالح دنیوی مانند برقراری امنیت و عدالت، عدالت اجتماعی و حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به زندگی اجتماعی بشر است، در حالی که قاعده لطف مربوط به مصالح دینی است، یعنی آنچه موجب این می شود که افراد خدا را اطاعت کنند و از معاصی الهی بپرهیزند. این یک اشکاله. باورقی هم المغنی مبحث امامت جلد اول صفحه 30 و از ذخیره که از سید مرتضی هست نقل کرده، المنقذ من التقلید که مال سید الدین همسی است، باز همین را نقل کرده. خب معلوم شد دیگه این اشکال. میگوید که آنچه که شما گفتی که اگر به عقلای بشر رجوع کنیم، ببینیم که عقلای بشر امامت را یک امر لازمی میدونن، میگه خب این حرف درستی است، رد نمی کنیم. اما این چیزی که قاعده لطف بر اون دلالت میکنه نیست. اون مسائلی را که عقلای بشر میگوین مقوله های دنیویه، امنیت میگن بله، جامعه ای که درش پیشوایی باشه، رهبری باشه، و امنیت برقرار میشه، عدالت در جامعه برقرار میشه، مسائل و مشکلات زندگی مردم به صورت بهتری حل و فصل میشود. بالاخره مقوله امور دنیوی است، در حالی که قاعده لطف مربوط به طاعت، مربوط به معنویت، یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه. پس بنابراین شما نمیتوانید ببینید امامت مصداق لطف است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عقلای بشر اینجور تلقی میکنند که وجود امام را در جامعه بشری امر لازمی میدونن. میگیم لازم میدونن برای چی؟ برای امور دنیوی. پس لطف مربوط است به امور اخروی دینی. اون چه عقلای بشر در باب امامت میفهمند و قبول دارن مربوط است به امور دینی. پس اینی که شما ذکر کردید به صدا گفت ما وقع علم یخصد ما قصد علم یقع، اون چه شما ذکر کردید ربطی به مسئله لطف نداره. این اشکال اینه. از چه نظرش یعنی؟ نه الان ایشون فقط بگوید که اونی که عقلای بشر میگویند یه چنین مطلبیست. امامته که ما مسلمان ها میگوییم که فقط امور دنیوی نیست، امور دین و دنیا. شما نمیتوانید امامتی را که دو جنبه ای هست، به خصوص جنبه دینی هم داره، ای را با استناد به این تلقی و فهم عقلایی بگوید مصداق قاعده لطف است به این دلیل، چون عقلای بشر توجهشون به جنبه‌های دنیوی امامته، و حالا که امامتی که از لطف می‌خوایم در بیاریم جنبه معنوی داره. خب این اشکال پاسخ در این که حکومت و رهبری عادلانه و با کفایت زمین ساز و آنساز آسایش و رفاه مردم و تأمین منافع و مصالح دنیوی آنان می‌گردد شکی نیست، درسته. ولی برقراری عدالت و امنیت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعیفان صرفاً منافع و مصالح دنیوی به شمار نمی رود. اینا صرفاً چیزایی نیستن که جنبه دنیوی داشته باشن که دین نسبت به اینا بی اعتنا باشه، بلکه از مهمترین مصالح دینی است. خود اینها هم بخشی از دینه. چرا شما اینها را با عینک لادینی می نگرید؟ این هم بخشی از دینه. دین البته عبادات هم داره، اما دین عدالت اجتماعی هم داره. لازمه فهمید این هم خودش بخشی از دینه. به نص قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی علیهم السلام برقراری عدل و قسط در زندگی بشر است. یقوم الناس بالقسط. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود هر امتی که از حقوق ضعیفان دفاع نکند و حق آنان را از توانگران باز نستاند بهره ای از قداست ندارد. لن تقدس امتون. در نهج البلاغه هستون در نامه 53 اهدام مالک اشتر. لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها للضعیف حقه من القوی غیر متتعتعن. متن حدیث این هست. ملاحظه فرمایید. این یک نکته. من بعدم توی حاشیه یه نکته دیگری هم یادداشت کردم غیر از این که حالا گفتیم در جواب. اونم میخوانم ببینید. حالا بخواد اول ننویسید. من بخونم مطلب را مخته کنیم. ببینید چجوری هست. بعد یادداشت. نوشتم علاوه بر این. همان گونه که در متن استدلال مرحوم مرتضی اشاره شده است، نقش امامت صرفاً به فواید مربوط به زندگی دنیوی اختصاص ندارد. حتی اون امامتی که عقلای بشر، اینا دقت کنید، ائمه هست علاوه است. اونی که عقلای بشر هم بهش توجه دارن فقط مسئله امنیت و حالا عدالت و اینا نیست، بلکه ارزش‌های انسانی هم هست. مثلا مراجعه کنید عبارت مرحوم سید مرتضی بود صفحه 75، هر انسان عاقلی که با عرف و سیره و عقلا آشنا داشته باشد. حالا عبارت ادامه داره، بله، ایشون از ظلم و تباهی جلوگیری، از عدالت و فضل دفاع کند، شرایط اجتماعی برای بست فضائل و ارزش‌ها. یعنی حالا فقط این نیست که اینا امنیتی دارن و در حوزه معاششون یک عدالتی معیشتی برقراره. اصلا این جامعه جامعه ارزشی گرا میشه. اگه یه آدم با فضیلت و با کفایت بر این جامعه حکومت بکنه، این جنبه رو هم داره. حالا ممکنه که عبادت‌های خاص دینی مثلا نداشته باشه، اما به ارزش‌های اخلاقی، همون چیزایی که ما هم ارزش میدونیم اونها را، که در دین هم آمده که اینا معنویت آدمه، کمال آدمه دیگه، بالاخره ارزش‌های اخلاقی کمال انسان را تأمین میکنه. اینطور هم نیست که فقط و فقط عقلای بشر به جنبه معیشت توجه داشته باشن. در عقلای بشر ولو مسائل دینی خاص، یعنی حالا اون عبادات و اینها هم به اون شکل مطرح نباشه، ارزش‌های انسانی بالاخره مطرحه. پس صرفا نباید کار عقلا را هم ما صبغه به اصطلاح بشری بهش بدهیم. این هم نکته علاوه ایست که به نظرم آمده در حاشیه بعد یاد داشت کرده. میخواید برقوم بفرمایید؟ درسته؟ به نکته ای دارید شما آیه مشتبه داره فرمایشی دارید؟ نه، حالا بحث اون دنیا رو شما نیارید جلو، اون دنیا رو مطرح نکنید. اما در این دنیا، برای این دنیا فقط، یه دنیا عرض کردم، حالا فل اخرا را بگذاریم کنار، فل دنیا. اما آیا هم عقلای بشر فل دنیا همش لد دنیاست؟ این لد دنیای همون آب و نان و زندگی حیوانی معمولی اینجوری ناسوتی اصطلاح ملکی، یا نه یه چیزایی هست که فراتر از این سطح و یا سقف حیات عادی ناسوتی بشریه؟ معنویات را عرض میکنم. حالا ولی اینکه اصلا بحث ثواب و عقاب و اخروی را مطرح نکنن، انسانیت میگن، یعنی نشانه انسانیته. لذا گاهی هم اونایی که به این ارزش ها اعتقاد دارن، توجه دارن، از منافعشون هم میگذرن. از منافعش هم میگذره. مثلا فرض فرمایید که رشوه میخوان بهش بدهن، مأموریه میخوان رشوه بهش بدهن، رشوه را قبول نمیکنه. حالا اصلا بحث این نیست که آخرت به من ثواب میدن یا نمیدن ها. این یه انسانیه، ارزشیه، یعنی حفظ کیان انسانیت او را وادارون فطرت که ما میگیم. من عرض میکنم که یعنی اینجور نیست که حالا فت دنیا همش هم لدنیا باشه. در بین عقلای بشر این جنبه های ارزشی هم اصلا تو، مگر اینکه خدای نکرده در اثر تبلیغات و برنامه های انحرافی یه حالت مسخ حاکم بشه، یعنی دیگه این انسان ها از این بود انسانیشون مسخ بشن، تغییر هویت بدن. آره اون ممکنه، یعنی عقلای بشر اینجور نیستن. پس میتونیم این را هم حالا فی الجمله اضافه بکنیم که اینطور نیست که عقلای بشر هر چرا که از حکومت و از امامت و رهبری با کفایت و با لیاقت میخوان صرفاً به حیطه معیشتشون برگرده، یعنی به ساحت و عرصه های غیر معیشت هم فرنده میشه، میشه ارزش ها. پس دو نکته شد، یکی این که خود دین به همین مقوله های عدالت و امنیت و آسایش مردم در دنیا به دید معنوی مینگرد، خود این ارزش میدانه. یک ثانیان عقلای بشر صرفاً به این مقوله ها بسنده نمی کنند و توجه ندارن، یه چیزای علاوه ارزشی هم برای اونا مطرحه، منهای این که این به نفع ماست و مثلا را به سرا زندگی ما را تأمین میکنه. بودن دیگران در جوامع سکولار اینایی که مربیانند و به اصطلاح برنامه می نویسند و برای تربیت اینا، اینجا نیست که صرفاً با شیوه های مربوط به منافع مردم را تربیت کنند، ولی این البته هست اما صرفاً نیست. اون مقوله های معنوی ارزشی هم برایشون مطرح هست، بوده، همیشه بوده و همین جوامع هست، حتی جوامع مارکسیستی باز از خدا هم مطرح نیست، ولی به هر یه چیزایی به عنوان ارزش، مثلا شجاعت، غیرت. حالا البته ممکنه تو مصداقهاش جای اختلاف بشه، ولی خود این را پاس میدارن، گرامی میدارن، احترام میگذارن، فارغ از این که حالا این نونه آبی توش هست یا تیر نیست، خود این را برای خود ارزش داره. پس بنابراین یک ارزش گرایی هم در سیره عقلای بشر فارغ از مسائل اخروی به چشم میخوره. به نظر من اینم میتوانیم بگوییم. من میخوام مرقوم بفرمایید. بله. نه حالا بحث طاعت ما نمیخوام بگوییم، بحث ما مسائل ارزشی بودنه، چون ایشون گفته که فقط مسائل مادی، لطف مسائل معنوی، طاعت هم میتونیم بگوییم. ما با اصطلاحات خودمون میتونیم بگیم همین میگیم طاعت، ما بهش میگیم طاعت، چون ما با جهان بینمون معتقدیم به یک مولایی، به اینا میگیم اطاعت، اطاعت از اون مولا. این دیگه تعبیره، روح مطلب یکیه، اطاعت است یا ارزش مداری است، این فرق نمیکنه، هر چه باشه نتیجه یکی. پس این صفحه 80 تو حاشیه اینا مرقوم بفرمایید، سطر دوم یه علامتی بزنیم همونجا علاوه بر این، یا ادامه‌ش هم میشه البته، تو ادامه هم جا داره اون سطر، ادامه‌ش هم میشه. علاوه بر این همان گونه که در متن استدلال سید مرتضی اشاره شده است، نقش امامت از نگاه عقلای بشر صرفاً به مسائل مربوط به زندگی مادی اختصاص ندارد، بلکه فضائل و ارزش‌های انسانی را نیز شامل می‌شود. خیلی. اشکال دوم، استناد به سیره عقلا درباره اهمیت و لزوم وجود رهبر در جامعه بشری به خودی خود حجیت شرعی ندارد تا بتوان آن را مبنای وجوب امامت به عنوان رهبری دینی دانست. هر استدلال سید مرتضی این بود که رجوع به سیره عقلا، هر کس عرف عقلا، سیره عقلا را بداند، این چنین است. ایشون اشکال میکنه که خب شما به سیره عقلا رجوع کردید، حجیت شرعی نداره، عقلا ممکن است کارهای خلاف شرع هم بکنن، عرف بشر. حالا یه بار دیگه ملاحظه کنید جناب، یه اشکال را جیه شرعی ندارد تا بتوان آن را مبنای وجوب امامت به عنوان رهبری دینی دانست، زیرا عقلای بشر چه بسا اموری را که از نظر شرع پسندیده یا واجب نیست پسندیده و واجب می شمارند. خب اینم یک اشکال. باز رفت سراغ همین استدلال. گفته شما با این استدلالتون رفتید سراغ عرف و سیری عقلا. گفتید که عقلای بشر اینجوری هستن. عبارت مرحوم سید رو همین حالا مرور کردیم دیگه. ملاحظه فرمودید 75 بود. هر انسان عاقلی که با عرف و سیری عقلا آشنایی داشته باشد، یه بقیه مطلب این به اینجا داره اشکال میکنه. خب پاسخ: ضرورت وجود رهبر در جامعه بشری صرفاً یک امر عرفی و عقلایی نیست، بلکه سیره متشرع نیز بر آن جاری بوده است. یعنی سیره عقلا صرف عقلا نیست، اینجا عقلاییه که متشرع هم با اونا همراه هم. یعنی سیره متشرع هم هست. پس عقلای محض نیست، عقلایی است که جنبه شرعی به خودش گرفته، چون متشرعه با اون همراهه. متشرعه هم که بدون یک منبع شرعی یه چیزی براش سیره نمیشه، پس لذا جنبه شرعی پیدا میکنه. بدین جهت مسلمانان پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره که جامعه اسلامی به رهبری دینی نیاز دارد اندکی درنگ نکردن. یکی از ادله وجوب که نخوندیم گفتین دوستان اینا رو مطالعه کنن همینه، سیره مسلمانان صفحه 59. یکی از ادله ای که خدا آقایان بهش استدلال کردن سیره مسلمانان، درسته؟ گفتن سیره مسلمانان به خصوص صدر اسلام اینطوری بوده. خب از اینجور نیست که عقلا یک طرف، عقلای متشرع یک طرف. نخیر، متشرع هم همین سیره عقلایی را بهش توجه داشتن. ما در بحث‌های گذشته یادآور شدیم که یکی همون است دیگه، یکی از وجوهی که متکلمان بر ضرورت اون استدلال کردن سیره عامه کلام عرض کردیم صفحه 59. این که گفتیم در گذشته، الان میتونیم اینجا بنویسیم صفحه 59 که بعداً خواستیم دیگه رجوع کنیم حادثش بدون نه فرمودی. این یک بیان. حالا یه بیان دومی هم هست. از ما با آقای عبدالجبار میگوییم اینجا سیری و عقلا به ما هم عقلا منهای این که یک نحوه تأیید شرعی باش باشه این مستند نیست. عقلایی است که یک تأیید شرعی هم از طریق سیری متشرع ما داره. این یک نکته. دو، حالا دوم ببینیم چیه. گذشته از این، اصولا بحث کنونی، یا خواهی شما دقت کنید این که دقیقه داره، بحث کنونی در باره ضرورت حکومت و رهبری و رهبری مورد اتفاق و علای بشر نیست، بلکه بحث در باره این است که تجربه تاریخی به روشنی بر این حقیقت گواهی می دهد که وجود رهبری صالح و با کفایت در جامعه بشری نقش تربیتی فوق العاده ای دارد و جامعه را به سوی معنویت و صلاح هدایت می کند. در نتیجه وجود چنین رهبری مصداق لطف خداوند در حق مکلفان است. این که عقلای بشر نیز پیوسته به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانی اهتمام داشته اند به دلیل همین تاثیرگذاری بوده است. اون جوهر و روح این نقد دوم را ببینم دوستان به دست آوردید یا نه. میتونید این را با یک زبان خودتون توضیح بفرمایید که این چه نوع جوابیست که متوجه شد؟ بله بله، همین گذشته، همین نکته بعدی. بله آها، بله آفرین. بله، یه وقت ما میخواهیم حکم وجود امامت را استخراج کنیم. الامامت واجبتون شرعن میشه حکم. اگر کسی برای اینکه الامامت واجبتون استناد کند به سیره عقلا، به ما هم عقلا، که جنبه شرعی به خودش نگیرد، یا ضرورت عقلایی است، میگوید من به ضرورت عقلایی چه کار دارم، من ضرورت شرعی دارم بحث میکنم. عقلا میگوین امامت واجب است، میگوید خب بگن واجب است. ما میخوایم ببینیم شرع چی میگه. ببینید این جای حالا این انقل بیاید که ما از وجوب شرعی سخن میگوییم، شما از وجوب عقلایی به ما عقلایی صحبت میکنید. این باید یه طوری صدقه شرعی به خودش بگیره که ما الان درست کردیم صدقهش را. گفتیم چی؟ گفتیم این فقط سیری عقلایی نیست بلکه متشرعه هم دارن. خب پس اگر مسئله ما مربوط به وجوب الامامت باشد استنادن به سیرت العقلا، آقای عبدالجبار میگوید آقا سیری عقلا مستند وجوب شرعی نیست، یه امر عرفی است سیری عقلا. برای اینکه این شرعی باشه میدونید دیگه در علم اصول این بحث میشود، سیری عقلا که حجیت ذاتی ندارد، که حجیت و حجیت عرضیه است، یعنی باید شارع به گونه این را جعل کنه اعتبار بدهد، باید کشفش بکنیم، که ما گفتیم کشف میکنیم. از کجا کشف میکنیم؟ از اینکه سیری متشرعه با این سیری عقلای چیه؟ هماهنگه و سیری متشرعه کاشف از رضای شارعه. اینو ما حل کردیم، یعنی جواب دادیم. البته از الان بحثمون این نیست، بحثمون موضوع شناسیه نه حکم شناسی. آقای سید مرتضی به سیری عقلا استناد نکردن که آقا امامت واجب است چون عقلا میگن واجبه، نه، گفتن امامت مصداق لطف است. مصداق لطف یعنی چی؟ یعنی جامعه را به ارزش ها برمی انگیزد، زمین سازه، میشه مصداق لطف. میگیم شما برو ببین عقلا همینطوره، درک عقلا از امامت همین درک. این موضوع شناسیه، در شناخت موضوعات که لازم نیست که متشرعه بگوید که این موضوع مثلا خلص یا خمر است، این ماهی پولک داره یا نداره، این دارد یا ندارد، کارشناس باید بگه. متشرعه باشه یا نباشه، فقط امین باشه، کارشناس باشه، کفایت میکنه. لازم فرمایید تو موضوعات هست دیگه، بحث موضوعیه. این پاسخ دوم پس این شد که اصلا استدلال سید مرتضی به سیره عقلا برای وجوب الامامه نیست، برای لطف بودن امامته. مصداق لطفه، چون این لطف یعنی چه؟ یعنی یقرب الى الطاعه یبعد عن المعصیه، یقرب الى الفضائل یبعد عن الرذائل. حالا به جای اون طاعت و معصیت اینجوری بگیم، آقای دارابی فرمود طاعت و معصیت میگن نمیگن، اصلا تعبیر عوض کنیم فرق نمیکنه. میگیم بله عقلا اینو میفهمن، این قبول دارن، میگن الامامت رهبری با کفایت با فضیلت اینه، از نظر ما زمینه را برای فضایل ارزش ها آماده میکنه. میگیم خیلی خوب، این میشه مصداق چی؟ مصداق همون قاعده دو. پس اینجا متشرع بودن در موضوع شناسی متشرع بودن لازم نیست، این بحث قشنگ فقهی اصولی است. ما در احکام نیاز داریم، در حجیت و الا مصداق آه این صندلیه، برای باید متشرع بگه این صندلیه، نه یه آدمی که خبره کاره پس فقط از یه نداره میگه آقا این صندلی میخوام صندلی اگه از حکمش اینه. مثلا این مال پس میگه که معامله شده، معامله نشده، خرید و فروش شده، خرید و فروش نشده، دزدیه، دزدی نیست، نه دیگه این هم که بسه موضوعات. پس این هم جواب دوم معلوم شد دیگه. جنابی احمدی چی دیگه هم بخواه بگید بعد از این بیان شیوای گلپایگانی درجه اول؟ چی بخواه شما بگید؟ که بیان شما از بیان گلپایگانی چیستر نیست؟ اونجا میگن متشرعه، میگن مسلمان ها، نمیگن عقلا. سیری مسلمان هاست دیگه، اونجا گفت سیری مسلمانان از اول این بود که اصل وجوب امام را و رهبر را مسلم گرفتن، رو مصداقش بحث کردن. یکی نگو بابا حالا امامت میخوان چیکار کنیم از شما باید بحثیم رو، نه، همه اتفاق داشتن که امامت هست. کی هست؟ در این اختلاف شد. بس اینه، خیلی اینم بس این، به حمدالله از این هم فارغ شدیم، تمام. اشکال سوم آقای ابراهیمی دقت کردید این نکته دقیق بود، اینا حواستون باشه، در فرق بین حکم موضوع متشرعه و عقلا. این بحث اصولی است، بحث اصول، بلکه بحث اصول انشاءالله حواستون باشه. متکلم باید در حوزه مباحث فقه اصول بالاخره مجتهد لااقل درجه اول باشه دیگه. حالا شما اصل مصفت بکنید لازمش بگیرید، مثلا بگید آقای ربانی گل پایگانی هم درجه اول اجتهاد داره، اون اصل مصفته، حجیت میدانید نمیدانید هرچ. اشکال سوم وجود پیشوای صالح و با کفایت در جامعه بشری از عوامل هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح است و امر لازم و اجتناب‌ناپذیر میباشد. اما
از بدیهیات نیست،
قبول داریم، اما مسئله بدیهی نیست، زیرا مورد اتفاق همه عقلا نیست. و در میان متفکران و عقلای بشر کسانی بودند که حکومت و رهبری را مایه شر رو فساد دانسته و آن را نپذیرفتند. در بین همون عقلای بشر کسان اینجوری فکر میکردن. عده‌ای از خوارج و برخی از متکلمان معتزلی، اون جلسه قبل گفتیم دو نفر از متکلمان معتزلی کیا بودن؟ آقای ابو بکر اسم و همیشهد که اون شام ابن عمرو فوتی، دو نفر از متکلمان بودن. چنین دیدگاهی داشتن در میان ملت‌های دیگر نیز غیر مسلمان‌ها چنین دیدگاهی وجود داشته است. این هم المغنی الامامه. حالا در میان ملت‌های دیگر عزیزان مستحضر هستید که در فلسفه سیاسی یک مکتبی است، مکتب‌های سیاسی، فلسفه سیاسی بهش میگن چی آیه اسمتی؟ آنارشیزم هم هستن، بهش میگن فلسفه یا مکتب آنارشیزمه یا آنارشیزمه. یعنی چه؟ یعنی ضد حکومت، منکر حکومت، میگن همه حکومت نباشه، هر جمعش طلب در باقی، یه دی شعارشون این تفکریست، مکتبیست. خب این هم یک اشکالانی از بدیهیات نیست، مورد اختلاف لذا واقع شده. آخر چه اشکالیست؟ سید مرتضی گفت چی آی مهدوی؟ سید مرتضی گفتش که از بدیهیاته، اگر کسی را انکار بکنه این انکار بدیهیات کرده، این مطلب از بدیهیات عقلیست. تو فرمایشات سید بود صفحه 75، اگر کسی آن را ارکان کند چنان فردی است که منکر بدیهیات باشه. میگه نه آقا، بدیهی نیست، نظری است، در نظری هم اجتهاده، حالا کسی انکار کرد شما دیگه نباید اینجا در مقابلش موضع بگیرید. خب پاسخ را از یه اصطلاحی دارد مرحوم آقای مظفر در المنطق البدیهی، اوائل بحث المنطق یادتون هست؟ وقت میگوید که گاهی شبهتان فی مقابل البدیهه، میگوید فقدان و شبه در بدیهیات، شبه گاهی مشکل سازه، فقدان و شبه. وقت مثال میزنه، میگه مثل این که یه عده پیدا شدن گفتن بین الوجود و العدم واسطه است، هو الحال. یه شبه هست، یعنی چه بین وجود و عدم واسطه است؟ یه چیزی یا موجوده یا معدومه، نه موجوده نه معدومه، هم موجوده هم معدومه نمیشه. خب ما هم میگیم اینجا شبهتان فی مقابل چه؟ بدیه. حالا اگر برای چهار نفر آدم شبهی شد یک مطلب را انکار کردن، ما بیاییم برای یه بینواز در مسجد ببندیم؟ خواهد نمی کنیم. ضرورت و ضرورت وجود حکومت و رهبری در جوامع بشری چیزی نیست که بتوان با مخالفت های برخی از خوارج یا کسانی از معتزله آن را مورد تحلیل قرار داد. با تأمل در گفتار و دلایل مخالفان و حکومت و رهبری روشن می شود آنچه موجب چنین برداشت نادرستی شده است، یکی به خاطر دو تا منشأ داشته، یک فهم نادرست از ظواهر دینی بوده است، مثل خوارج که میگفتند ان الحکم الا لله، این حکم را به معنای حاکم میگرفتند، حکومت میگرفتند، نه به معنای مثلا فرض کنید که بعد این حکم را به معنای چیز میگرفتند، به معنای قانون میگرفتن، ببخشید اشتباه گفتم. ان الحکم الا لله، البته آیه این هست، آن ان الحکم الا لله آیه چیه؟ یعنی حکم و قانون از خداست. بله اینها حکم رو معنای حاکم میگرفتن. بله بازم درست گفتم دیگه، بعد بگن ما هم حرف اول درست بود، زیرا حکم را به زمامداری تفسیر میکردن، حکم رو معنای حاکم، زمامدار، چنان که امام علی علیه السلام در رد آنان فرمود نعم لا حکم الا لله. این اشتباه چاپی از الا الله نوشته، درسته؟ اصلاح بفرمایید، اون الفش رو خط بکشید. لا حکم الا لله لکن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله فلا بد للناس الى آخر. خب این یک منشأ که یک فهم اشتباهی از این آیه قرآن داشت. و دیگری که عمومی تر هست به خاطر تحلیل نادرستی است از حکومت‌های خودکامه و مستبد شده است، یعنی حکم مصادیق نامطلوب حکومت و رهبری به اصل این مقوله سرایت داده شده. از نمونه‌های بد بدبین شدن، گفتن آقا الان اصل نخواستیم، این بدبین شدن. چنین افرادی گرفتار مغالطه خاص و عام شده و حکم خاص را به عام سرایت دادن. حالا یک گواه تاریخی خیلی قشنگ، خود خوارج، همون محکمه خوارج اولیه که میگفتن لا حکم الا لله و حکمیت رد میکردن، وقتی که به حرورا رسیدن، حرورا یک منزلی کوفه بود، اینا از امیرالمومنین جدا شدن دیگه، نیومدن با حضرت در کوفه، رفتن تو اون حرورا برای خودشون چادر زدن و خیمه و اینا. و یکی از کارهای اولی که کردن این بود که امام جماعت معین کردن، فرمانده قوا معین کردن، تشکیلات این مشخص شد کی باید بالاخره فرمان سپا باشه، کی باید امام جماعت باشه، کی باید رئیس گروه باشه، نظام حکومت دیگه. یعنی عملا بر اساس یک ضرورت عقلی و واقعی حکم تندیم دادن. اینو مرحوم سید مرتضی به عنوان نقد میگه خوارج خودشون عملا این کارو کردن، اونجا بدفهمی کردن، ولی حکم فطرت این. خب اینم راجع به این جواب این مسئله. اشکال ببینیم چهارم چیه. میشه اگر بله مثل بحث فطرته، میگیم اگر دیدیم عاتبه بغلای بشر از مکتبها و مذاهب مختلف مرامهای گوناگون در یه مسئله وحدت نظر داره، چشم میکنیم که این منشأش عادات و رسوم و آیین ها و اینا نیست و الا باید مختلف میشود، پس یه منشأ همگانی داره، همون میشه فطرت، عقل و فطرت. این یه راه هم هست دار. که اگر یک مسئله این فکر بود به عقل برش گردونیم جزاک الله. یعنی این نکته یا آقای مشتاق دادن که خوبی هست دار. ما اونجا برای شرعی کردن این مسئله گفتیم که به سیری متشرعه هم رجوع میکنیم، نه میتوانیم حتی به خود عقل، اگر عقل را منبع به صدا چیز شرع بدانیم که درست هم هست، میشود از این راه هم وارد شد. این نکته خوبیه، بدون این که بخواییم به سیری متشرعه، اگر عقلایی شد کافه شد به فطرت برگرده و عقل برگرده، بگویم از مدارک احکام شرعی یه عقل است، ما کشف کردیم که این حکم عقله و حکم عقل حجته شرعی است. این هم نکته لطیف خوبی بود که میشود از این راه هم استفاده کرد. آیه اسلامی بلده فهمونید دیگه، آفرین. بله بله، نکته خوبی، توجه خوبی بود. بله بله، اونا که مستنده اونا به قیاس هم حتی معتقدن به عنوان منابع الاحکام، یعنی عقل زنی را هم معتبر میدونن تا چرا به عقل به صدا قطعی. بله. اشکال چهارم، حیف هم میاد که این نکته که آیه مشتبه زاده فرمود رو ما اونجا ضبط نکنیم، یعنی همون جایی که گفتیم علاوه تو حاشیه گفتیم علاوه بر این، نکته خوبیه اینا ضبط کنیم، من توجه نداشتم. صفحه 80 اینا هم اضافه بس بفرمایید. مضافاً بر این که آقایان اینا مؤمن بنده دارم می‌نویسم، شما اگر لطف بفرمایید. بله، اشکال اول بود که گفتن که آقا سیری و اوغلا این وجوب را نمیاره و فلان، ما گفتیم سیری متشرع هم هست. میتونیم یه مضافاً بگیم اینجا، مضافاً بر این که اول حالا ممکنه به درد اشکال دوم هم بخوره، فعلا اون جاش به نظر اشکال اولی است. مضافاً بر این که از سیره عقلا، عقلای بشر میتوان حکم عقل و فطرت انسانی را کشف کرد و حکم عقل و فطرت جنبه شرعی دارد. بله، در حقیقت همون قاعده هست، از منابع احکام، عقل از منابع. آقایان هم که به طریق اولا قبول دارن، چون از کردن اونا عقل ظنی قیاس را هم معتقدن. خب آقایان هم استفاده کردیم. خب اشکال چهارم، امامت برای همه افراد بشر لطف نیست، زیرا در میان انسانها کسانی هستند که اگر به حال خود رها شوند چه بسا بیشتر احکام الهی را رعایت کنند، تا اینکه از آنان خواسته شود از فردی خاص به عنوان رهبر جامعه پیروی کنند، حتی ممکن است این امر موجب طغیان آنان گردد. پس نمیتوان امامت را مصداق لطف الهی دانست، زیرا لطف آن است که در حق همه مکلفان لطف باشد، نه در حق برخی از آنان. المغنی، بازم اشکال از آقای عبدالجبار، این هم به اشکال. جناب آقای فداکار، اشکال معلوم شد یا نشد؟ بفرمایید ببینم. بله، عدم امامت در باره اون لطفه، نه وجود امامت. در انسان بالاخره حالت استقلال رأی و اینها هم وجود داره، چه بسا که براش سخت باشه که مثلا حالا بعد از پیغمبر بخواهد مطیع حالا امیرالمومنین یا حالا یک کسی دیگری باشه، میخواد به عنوان انا رجلون مستقلون بر خودش استقلال داشته باشه. اون وقت اگر بیایم الزام کنیم حتما شما باید به این آقا خلاصه رأی بدی و تمکین بکنی یا اطاعت بکنی، مثلا بعدش میاد بیشتر به جایی که نزدیک بشه دور میشه. این هم یک اشکالی است آقای عبدالجبار وارد کرده. پاسخ، اولا نقضی، همین اشکال در لطف بودن نبوت نیز وارد خواهد بود. ملاکش اونجا هم میاد دیگه، زیرا اتفاقا در نبوت هم میدونید مثلا قرآن بارهای فرموده که مترفین و ملع، حضرت نوح که آمد یه عده‌ای از این پابرهنه‌ها و به قول امام کوخ‌نشین‌ها و اینا دور و برش جمع شدن، اون مترفین و ملع گفتن آخه این ما بیام مثلا با یه چنین شخصی که اینا دور و برشن، عوض این که اینا را به قول من مقرب باشه اصلا مبعد بود، گفتن اصلا ما هیچ وقت هم نمیدیم. قسم فرعون موسی از طبقه پایین با اون دربدری ها و آوارگی ها و گرفتاری ها که این میخواد مثلا بیاد حالا بر من آقایی بکنه، ببینید این حالت دیگه، این حالت اونجا هست. پس بگید لطف نیست نبوت، شما که قبول دارید که آقای عبدالجبار نبوت رو لطف میدونه، پس اگه اشکال وارد باشه اونجا هم وارده. الجواب، الجواب، زیرا پذیرش رهبری پیامبران برای کسانی از مردم سنگین بود و به کفر و طغیان گرایش پیدا کردن. یه عده قرآن نقل میکند که میگفتن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، خصوص میگفتن چرا پیغمبر بد باشه، یعنی ایشون که یتیمه و مال و منالی هم نداره. قربت ابن مسعود ثقفی در طائف برد بزرگ و برجسته بود، ولید ابن مغیره هم در مکه رجلین، میگفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اینجوری میگفتن دیگه، رضا تن نمیدادن. پس میشود لطف نیست، یعنی خلاف لطف. بله، بویژه آن که پیامبران غالبا از نظر زندگی دنیوی در شرایط نامطلوبی به سر می بردن، که آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه این را فرموده، انشاءالله رجوع کنید در خطبه قاصعه، که مثلا سنت خدا، حکمت خدا این بود که پیامبران را از آدمهای طبقات پایین تر به لحاظ اجتماعی و محرومین و اینها برمی گزید، نه از آدم های ثروتمند و متمول و اینا، و ندرت تا استثناش خیلی که مثلا سلیمان و اینا دیگه خیلی نادر و کل معدومه. حاله پیامبر اینجور نبودن، یا چپونی میکردن یا کارگری میکردن، اینجوری بودن، یا تیپ های طبقات پایین بودن. امیرالمومنین میفهمد حکمت خدا این بود تو مردم امتحان بکنن، و الله اونایی که دوروبرشون بول منال دارن مردم برای پولشون میرن، این امتحان نمیشون. خب حالا این اشکال نقضی باید حلش بکنیم. خب الان آقای عبدالجبار هم مثل ما باید این حل بکنه. خب حلش چیست؟ حل این مشکل به این است که نبوت و امامت را با توجه به ماهیت نوعی بشر بسنجیم، همون لطفای نوعی و احیانا لطفای فردی خاص نوع بشر. لطف از این نظر که از این نظر زمین ساز هدایت و رستگاری و رشد و بالندگی بشر است، نه علت تامه. البته بالا برای نوع بشر علت تامه که نیست، زمین ساز بشر میتواند در مقابل آن موضع مثبت یا منفی انتخاب کند. پس آنان که گرفتار صفت استکبار، اگر یک کسی گفت نه آقا من تن نمیدهم شأن من بالاتره، این یعنی چی؟ یعنی خودخواهی و استکبار دیگه، این که ارزش که نیست، خود ضد ارزشه، این باید خودش اصلاح بکنه، مشکل در اون هست. و نخوت و غرور شیطانی گردیدن، یه دونه دال اینجا کم داره. بله، پس آنان که گرفتار صفت استکبار و نخوت و غرور شیطانی گردیدن، حالا یه دال فعلا میخواد، این دیگه ضروری است حالا تا هیچ برسه. بله، نه تنها از چراغ هدایت و نبوت را استفاده نکردن، بلکه بیش از پیش به وادی ضلالت فرو افتادن. این انحراف نتیجه سوء اختیار خودشون بوده در حق بالعرض، نه بالذات. بالعرض لطف نیست، بالذات لطف است. یعنی چه؟ اینو معنا کن ببینم. نه، نسبت به خود این اشخاص بالذات لطف است، بالعرض لطف نیست. یه ما هم انسانون، این هم ماهیت نوعی انسان ها دارن، این میشه بالذات، ذاتشون سرشتشون مثل بقیه است. اما بالعرض فلما ذاقوا اذاق الله قلوبهم، خب این خودشون سوء اختیار کردن، براشون شده از لطفیت افتاده، میشه بالعرض، این به سوء اختیار. بالذات یعنی به لحاظ ماهیتشون، حقیقت انسانیشون. بالعرض به لحاظ اون شیطانیتشون، نخوتشون، غرورشون، حیوانیتشون، سبائیتشون، میشه بالعرض. امامت نه، طریق الطاعت است، سبب الطاعه است. امامت راه را نشون میده، سبب اون اطاعتش درسته. اطاعت از امام لطف است. یادتون باشه تو بحث لطف میگفتیم لطف گاهی فعل المکلفه. لطف را سه قسم کردیم: فعل الله، فعل المکلف فی نفسه، فعل المکلف فی حق غیرهی. خاطرتون هستش که انشاءالله آره. یه جاست که این فعل مکلف در حق خودشه. مثلا تفکر در عالم لطف است یا نه؟ آره دیگه، چون تفکر بکنه به خداشناسی میرسه. این لطف در حق خود ما اینجوریه که اون اطاعت از امام یا از خدا یا از پیغمبر میشود لطف برای است. اطاعت نه، شما میگه مقرب نیست فی حق این انسان یا بعض افراد، لیسه به مقربن بل مبعد. اشکالشون این هست، اونی که شما میگید لطف مقربه، نه، برای بعضی ها منفره، برای بعضی ها مبعده. ما میگیم نه، مقرب است به لحاظ ذاتشون، به لحاظ انسانیتشون. لطفا با انسانیت آدم سر و کار داره. حالا اگر به سوی اختیارش فرار کرد، خب تقصیر خودشه. خب این هم یک اصولا باید، این دیگه اصولا معلوم شد، همون لطفای نوعی و لطفای شخصی اینا دیگه خیلی رمانی ازش میگذریم. پس این اشکال هم به این صورت، اولا نقضی، پاسخ نقضی، بعدا حلی. عبید نه، از این حیث، از نگاه کنید، از حیث این که مبعد میشود. من خدمت عرض میکنم در همون نبوت، مگه ما یه احکام فطری عقلی نداریم قبل از اینکه پیغمبر بیاد؟ عقل بالاخره یه بگو چهار تا، دو تا، سه تا، هرچی تکالیف عقلیه دیگه. مگر نبی لطف نیست در حق اون تکالیف عقلیه؟ خب این خصیصه تنفر و خودخواهی باعث میشه که اون تکالیف عقلیه رو بگه بابا ولش کن، نمیخوام. اگه نقل اینه که این میخواد بگه، اصلا نخواستم، اشکال میشه دیگه. فرق اشکال مشترک الوروده، ولی حل میخواد، حلش رو فرض کرد. چجور این آخرش رو نفهمیدم، مستکبرین چیکار میکردن؟ از مرفهین. خب آها، بله درسته. خدمتون که عرض کردم، اصلا غرض و فلسفه دین و تکالیف دینی و شریعت چیه؟ اونو پیدا کنیم. تسلیمه، ان الدین عند الله الاسلام. اصلا گوهر و لب لباب دین تسلیم بودن، این مهمه، نه رفتار. رفتار به ما هوه هوه خیلی ارزشی نداره. رفتار مبتنی بر تسلیم درونی ارزش داره. حالا همون اصل اعمال به نیات، اینه که اگر چنانچه، خب امیرالمومنین اونجا بیان فرمود، میفرماید که اگر چنانچه از اون کیپ میبودن انبیا، خب میدیدن ما بریم دور و بر اینا، بعضی مالمون که خوب میشه، زندگیمون که خوب میشه، اوضاع احوال خیلی خوب میگذرد، امتحانی شکل نمی گرفت تو اون حالت تسلیم بودن ها. خب میبینه که این زرق و برق، این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرده شیرینی، عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. این آزمونه مهمه، ابتلا، ولا نبلون نکن، ابتلا بیازماید مقدار تسلیم را روشن بکن. قضیه قبله رو شما قرآن ببینید، قضیه قبله، تغییر قبله چیا اونجا فلسفهش؟ آیات مربوط به تغییر قبله همینه، همین که ببینیم اینا تسلیم هستن یا نیستن. تا حالا میگفتن خب اینا با قبله ماست، روز افتخارم میکردن، شعارم میدادن، میگفتن ببین ما دینمون چقدر خوبه. یهودی ها میگفتن آقا دین ما به مسلمان هم افتخار میکردن، اصلا فخفروشی میکردن، میگفتن تازه شما دارید به قبله ما دارید نماز میخوانید، خب خدا متعال میخواد اینا امتحانشون کنه. قبله را تغییر داد، تسلیم خود آیه هست، تا اینا را بیازمایید ببینید تسلیم هستن چی نیستن. ببینید اگر اینجوری نشود اون وقت مطابق هوا و هوس آدمی دیگه، دینی که مطابق هوا و هوس باشه که دین نیست، که سیاهی لشکره، که یک مرد جنگی ده از صد هزار، سیاهی لشکر نیاید به کار. ان ابراهیم کان چه امتا واحده، میدانی دیگه کیلویی، این کیلویی نیست، فلقی نیست، این خصوصیت تسلیم بودن مهمه. این تسلیم وقت خدا رو تسلیم، آ تسلیم خدا از یه نیست اول هست، خب اگه هستی هستی من میگم عمل کنیم. من اینو فرستادم تالوت رو ببینید، حالا قرآن چقدر از این بحثا داره، خیلی زیبا. تالوت قصه تالوت خاطرتون هست که قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، خب بعد که تالوت رو بعث الله تالوت تالوت ملکا، گفتن آ ما نه، ما نیستیم. این اول کشاورزاده است، از این طبقهش طبقه کشاورز بود، طبقه پایین به اصطلاح بود. بعد بله پول و منالی هم که نداشت، آدم آره یا فقیر بود و متاسف، گفت من نمازی رو باری، این بخواد فرمانده ما بشه. پیامبر گفت من بی تقصیرم، خدا تعیین کرده. وزاده الله بسطتن فی العلم ول جسم، تناسب حکم موضوع، فرمانده باید رشید باشه، فرمانده باید دانا باشه. اینم هم داناست هم رشیده. کشاورزی چیکار دارید یا به وضع اقتصادی چیکار دارید؟ بعدم که رفت اونجا گفت بگن آبک رسیدیم، هر کس که نخوره با من است، هر کس که بخوره تشنه شده بودن دیگه نیست. اینا آزمونا هم اینجوری هستن. برنامه گفت نه، هر چی میخواید بخورید. همه میخوردن، همه میرفتن، بعد سنگین میشدن در مقابل دشمن اشکار این تسن بکنن. چالاک چند نفر پیدا شد، کم منفعت قلیل شد. به هر حال این نکته را در مد نظر داشته باشید. روح دین و شریعت و اسلام امتحان تسلیمه، به مقدار تسلیم آدم بهره میبره، و الا کثرت عمل یه نقشی به خودی خود نداره. او خطبه را حالا رجوع بکنید دیگه، خطبه قاصعه انشاءالله تعالی، اون خیلی جالبه. بله بله، داشتن و زهد که بله همه انبیا زاهد بودن، اما یه عده برخوردار بودن، یه عده برخوردار چی؟ اکثرا برخوردار نبودن. دیگه داشتن دیگه، میبینه با سلیمان الان خیلی داره، خودش زاهده ولی بری اونجا قضا چپ میده بخوره، امیر المومنین میبینه هیچی نداره. اشکال پنجم، اگر امامت لطف است باید عمومیت داشته باشد، چرا که امامت از الطاف عمومی است. خب بنابراین باید امامت را در حق همه مکلفان لطف دانست، که اگر تمایلات حیوانی و شیطانیشان مانع نشود، از لطف امامت بهره‌مند خواهند شد. حالا پس باید عام باشه، لطف عام است، اگر امامت لطف است باید عمومیت داشته باشه. میگم خیلی خوب، درسته. اشکال چیه؟ اشکال اینجاست، لازمه عمومیت لطف امامت این است که در حق خود امام نیز لطف باشد، میشه تسلسل اونور، ولی این فرض باطل است، زیرا به تسلسل در امامت نانجامد. جامعه مکلف است، امام میخواهد که یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه، امام هم مکلف است، امام میخواهد که یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه، امام هم دوباره امام الامام هم مکلف است، دوباره امام میخواهد. همینطور هر چی شما فرض امام بکنین یه امامی هم اون میخواد، عمومیت داره دیگه. کل مکلفین فله الامام او یحتاج الی الامام، پس بنابراین میشه تسلسل. لذا ما نمیتونیم امامت را لطف بدانیم، یعنی لطف باشد باید عمومیت داشته باشه، عمومیتش محال است یا مستلزم محال است، پس لطف بودن امامت چیه؟ مستلزم محاله. پس با پس شود خدمتون که در رابطه با نبوت، در رابطه با نبوت ممکنه فرق بگذاریم، بگیم که اونجا نکته که های اسلامی قبلا فرمود اینجا جاشه، فرمود که اون میخواد تکلیف بیاورد، شرع را بیاورد. فرض میکنه پس در حق دیگران لطفه، چون دیگران شریعت را نمیدونن، او حامل شریعت به دیگران میرسانه. دیگه خودش میدونه دیگه، دیگه پیغمبر میخواد چه کار بکنه؟ پیغمبر میخواد شریعت را برساند، بر خودش داره. اونجا ممکنه بگویم که این اشکال نیست، ولی اینجا فهم نه، ما حالا رد میکنیم، الان میخوایم جواب بدیم، حالا جوابشو ببینیم شو. خب نه، از این طرف با اون طرف چه کار دارید شما؟ الان شما مکلف، من امام شما، چطوری؟ مانی که نداره. خب بنده هم امام مکلفم، من که امام مکلفم، آقای احمدی هم امام منه، مثلا ایشان هم دوباره امام مکلفه، آقای عسکری هم امام ایشانه، ایشان هم امام است و مکلف است، آقای اسلامی هم امام ایشان است، ایشان هم هاکذا، آقای مجتبی داده، آقای ابراهیمی، آقای امشد خدمتون که داراوی، علامه داراوی، جناب آقای اسمدی، و هاکذا و هاکذا. دیگه جایی توقف نمی کنه که هی میره جلو میشه تسلسل. ما باید چه کار بکنیم؟ جواب فنیش نیست که در کتاب آمده، احتمال بنده نیست، پاورقی منابعش هست، مرحوم مرتضی و دیگران. پاسخ: موضوع لطف یعنی لطف امامت. این کلمه را هم اضافه کنیم بهتره. موضوع لطف امامت مطلق مکلف یا تکلیف نیست. موضوع لطف امامت، کلمه امامت رو بیاریم حالا بهتره، چون بحث ما در اینه، بلکه مکلفی است که زمینه فساد و انحراف در او وجود داشته باشه. این فرد براش لطفه، و میدانیم که چنین شرطی در امام وجود ندارد. امام معصومه دیگه، امام زمینه انحراف درش نیست، و بی‌نیازی امام از امامی دیگر موجب تخصیص قاعده لطف امامت نمی‌شود. لطف نبوت نیز در حق دیگران است، نه در حق خود پیامبر. این را یه قیاسی هم کردن، مقایسه کردن به اونجا. پس معلوم شد دیگه تخصصا خارجه، تخصیص نیست، تخصصه. نفهمیدیم موضوع لطف امامت المکلف و غیر المعصوم هست، که ممکنه خطا بکنه، لطف امامت در حق اون، که امامت در حق اون شد لطف، اما نه، این مکلف هست، خودش طاعت انجام میده به خاطر اسمتش، دیگه مقرب الی طاعه نمیخواد، مبعد عن المعصیه نمیخواد، اون عامل اسمت دائما به طاعت توجه داره، از معصیه هم دوره. پس اینم جوابی. ما یک توضیح اینجا تشبیه کردیم که مثل اون شبهه است که بعضی فلاسفه قبل از برتران راسل، یادتون باشه برتران راسل شبهه‌ای داره که گفت من تا 17 سالم بود مسیحی بودم، تا 17 سالگی به پدرم میگفتم که عالم را کی آفریده، میگفت خدا، میگفتم خدا را کی آفریده، میگفت خدا دیگه آفریدگار نمیخواد، منم قبول میکردم، میگفتم خب درست میگن، به کشیشا میگفتم که همین جوابم هم میدادن. تا 17 سال، 17 سالگی خودم فکر کردم که خب یعنی چه که میگن خدا دیگه آفریدگار نمیخواد، اگر آفریدگار نخواستن شدنی هست. ما الان از اول بگیم کارات راحت کنیم دیگه، چرا دیگه یه واسطه بیام بگیم، میگیم عالم را کی آفریده، میگیم آفریدگار نمیخواد. اگه این جواب جواب اون اول میدیم، اگرم جواب نیست، خب پس این حرف آقایون غلطه، بعد برای خدای آفریدگاری فرض کنن، و هکذا میره تا بی‌نهایت. اون وقت میگوید از مسیحیت برگشتم، کتاب هم نوشته است، چرا مسیحی نیستم؟ دارید کتابش را؟ خیلی وقتا ما قبل از انقلاب شاید اینو خریدیم، دارید کتاب کنه، چرا مسیحی نیست؟ خب جوابش چیه؟ جوابش این است که کی به شما گفته است که هر موجودی خالق میخواد؟ قاعده عقلیه اینه که موجودی که حادثه یا ممکن الوجوده خالق میخواهد. قاعده اینه دیگه، خدا ممکن الوجود نیست، حادث نیست، پس خدا آفریدگار نمیخواد، تخصصا خارجه، نه تخصص در خارجه. این یه مطلبی که حالای فیلسوفی و اون قدری برای خودش مشکلی شده، بدایت الحکمه خانی جوابش بلده، اون داره به ما اشکال میگیره. ما که امامت را لطف میدانیم، شیعه که امامت را لطف میداند، اعتقاد به اسمت امام همچی داره دیگه، پس نمیتونه به ما اشکال وارد کنه، میگیم نه، ما امام را معصوم میدانیم و لذا مصداق لطف نخواهد شد، خودش لطف است برای دیگران، ببخشید موضوع لطف نخواهد شد، مصداق لطف است در حق دیگران، اما خودش موضوع نمیشه برای لطف دیگری. چرا؟ چون که مکلف است و معصوم هست. اما اینکه حالا از جهات دیگری نمیخوام فعلا بحث کنیم، انشالله این تو آینده جای دیگه میاد که امامت معصوم هم برای معصوم میشود لطف باشه. یه حالا فعلا اینجا تو جای خودش میرسیم انشالله. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه برای امام حسن مجتبی لطف بود، برای معصوم بودا لطف بود، نه از جنبه این که یقرب الی الطاعه و بعد عن المعصیه، نه از یه جنبه دیگر. برای مثلا امام حسین لطف بود، باها کذا در زمان امام حسن برای امام حسین. این نکتهش یه جای دیگری انشالله بهش میرسیم، جای خودش عرض میکنه نکتهش. فعلا در این حد جواب کافیه، اینجا جواب کافیه. اشکال ششم، نه دیگه محتاج به امامی که برای اون لطف باشد نیست. از این جهت، از این جهت دیگه، چون که بحث مقرب الی الطاعه مبعدن المعصیه کجا هست؟ اونجاییست که یه آدم یه مکلف هست ممکنه دچار اشتباه و خطا و این چیزا بشه، تحت تاثیر هوای نفس قرار بگیره، خدایی نکرده غیبتی بکنه، مثلا دزدی بکنه، کارهای خلاف بکنه. یه امام وجود داره، امام نظارت میکنه، کنترل میکنه، میترسه دزدی کنه، مثلا دست چقدر بکنم، حدش بزنم، این کار انجام نمیده. اما فردی که معصومه که خودش انجام میده دیگه، مقرب نمیخواد، مبعد نمیخواد. اون نکته ایست که گفتم در یه جای دیگه، ممکنه بله از حیث دیگر، نه از حیث عمل و احکام، ممکن است معرفت به فرد معصوم بخشیش از دریچه اونیست که به یده الامر و امام بالفعل هست. همون نکته ایست که گفتم آینده، میخواستم بگیم آینده میگیم، همینه آیه توکلی اشاره کردن. یعنی میشود حیثیت لطف را نه به لحاظ عمل و احکام و طاعات، بلکه به لحاظ آگاهی از بعض مطالب مانعی نداره که خداوند سبحان امام را که بالفعل امام هست برای معصوم دیگر یک بابی برای معرفتهای قرار بدهد. این مانعی نداره. شواهد نقلی ما هم اینو تأیید میکنه. اینا انشاءالله در آینده میگیم بحثش را، یه جایی میاد بحث میکنیم. فرقی نمی کنه، لطفه به هر حال خاصیت بازم چیز داره، الالله داره، چون خود معرفت هم آدم را به الالله نزدیک میکنه دیگه. یعنی از این حیث علم شاید خدمت شما که تسلسل نیست، چون از این باب نیاز نداره، از اون حیثیت دیگر هم که نیاز داره تسلسل نخواهد شد. از این حیثیت که تسلسل میاد مشکل نداریم، از اون حیث هم که نیاز داره به تسلسل نمیرسه. دو حیثه. خب هم که راجع به این اشکال، اشکال ششم، اگر لطف بودن امامت بدان جهت است که در گرایش مردم به طاعت و دوری گزیدن آنان از معصیت نقش مؤثری دارد، لازم است در هر شهر و دیاری امامی از جانب خداوند تعیین گردد. لازمه آن تعدد امام در یک زمان است، در حالی که اجماع مسلمانان بر این است که امام در هر زمان یکی بیش نیست. اگر لطف باشه چرا یکی باشه؟ دو تا باشه، سه تا باشه، چند تا باشه؟ این تأثیرگذاریش در مقرب الی الطاعه مبعد عن المعصیه چیه؟ بیشتره. در نتیجه پس باید بیشتر باشه. و این با اون اصل اجماعی که امام در هر زمان یکیست تعارض داره. پس لطف دانستن امام مستلزم تعارض با اون اصل مل مسلم بین مسلمان ها، پس بنابراین لطف نیست و تالی باطل فالمقدم بشه. بازم المغنی عبدالجبار پاسخ: تعدد امام با صفات ویژه‌ای همچون عصمت منع عقلی ندارد. از نظر عقل دو تا سه تا چند تا فرض بکنیم منعی ندارد، قید شد با صفاتی چون عصمت، زیرا اگر این صفت رو نیاریم عقلن هم منع میشه. چون تصمیم گیری ها و تشخیص ها اون وقت با هم ناسازگار خواهد بود و مفسده داره، لذا با عصمت مثال قید شد. بله با عصمت که باشه تشخیصشون، تصمیمشون مثل همه. این عقلا مانی نداره، دو تا باشه، سه تا باشه، به لحاظ عقل میگه ولی امکان داره، امکان داره. خب عقلی و اجماع بر وحدت امام دلالت می کند. این که شما گفتید دلیل نقلی اجماع میگه در هر زمانی امام الکل یکیه. این نظریه نه تنها شیعه به آن معتقده، اهل سنت نیز رأی مشهورشان در شرایط عادی اینه که امام یکیه. اهل سنت هم به این معتقدن. اختصاص به شیعه نداره ها این وحدت امام. اکثر اهل سنت در شرایط عادی گفتن بله، حالا اگر مثلا دریایی بین دو منطقه فاصله هست، اینا به هم ارتباط ندارن، بخواد یک جا امام باشه اونجای دیگر هم اداره کنه عملا مشکل باشه، اون وقت اینا دوتا باشه. یکی این استثناءایی دارن، اما اگر نه شرایط شرایطیست که شدنیست، یک امام هم میتواند با نماینده و غیره کار انجام بده، مشکلی گفتن نداره. پس این وحدت امام تقریبا نظریه ایست که اهل سنت هم بهش معتقدن، ما هم که قبول داریم در هر دوره. خب بالاخره عقلا مانعی نداره، دلیل نقدی داریم که یکی باید باشه. بر این اساس لازم است در هر شهر، خوب را عنایت کنید، در هر شهر رهبر الهی وجود داشته باشد. باید باشه که یقرب الی الطاعه باشه، یبعد عن المعصیه باشه، حدود را اجرا کنه، نظارت بر امور جامعه داشته باشه، ولو خودش معصوم نیست، نماینده معصومه. مثلا مالک اشتره، محمد ابن علی بکره، عثمان ابن حنیفه، ایناست دیگه. خب این به فرمان اون امام کل داره اونجا کارها را سامان میدهد. چه معنی داره؟ یقرب الی الطاعه هست. چون برای اجرای این احکام و دستورات اسلام امیرالمومنین الله هر کسی که انتخاب نمیکنه، در حق مالک اشتر تعابیر خیلی زیبایی داره. میفهمن من یک کسی رو بر شما امام کردم، رهبر کردم، که اونجا که باید پیش بتازد پیش میتازد، اونجایی که باید بیستد میستد، بر خلاف رضای خدا هم تصمیم میگیرد، فرد قاطع با این خصوصیات. در واقع امیرالمومنین از در حیطه اجرا جلیوس علم نداره، اطلاعات اونو میگیره، از امیرالمومنین میگیره به نمایندگی. یعنی در این جهتی که بخواد مقرر الطاعه باشه، مبعد از معصیت باشه، اون امام الکل که باشه نماینده او هست دیگه. من احترام میگذارم که نماینده امیرالمومنین. وقتی من عرض کردم وقتی تبلیغ میرفتیم خط مراجع را مردم خیلی امضا مهر مراجع براشون مهم بود که بعد از بیت مثلا فلان مرجع آمده، خیلی مردم احترام میکردن دیگه، آقا رو خوب تحویل میگرفتن به خاطر احترام مرجع تقلید. خب وقتی که باشه مشکلی نداره از این جهت که حالا همش باید معصوم باشه، نه معصوم باشه نباشه، عقلا هم میشه هم باشه هم که نباشه، غرض از لطف خلاصه تأمین میشود با یکی معصوم یکی باشه یا چند تا باشن، به هر دو حاصل میشه. این گزینه را خدای متعال در اسلام ترک کرد. جانا معصوم باشه یعنی نمیدونیم اینجا از اون نمیدونیم. نه ببینید جناب آقای ارشاد خدمت شما که داداش داده ها داداش داده یادم میگهد شما داداش جنابای داداش زاده من شبن منظر شریفتون که اینجا من یه وقت خدمت یه مطلب از کنم یادتون باشه، اینا یادتون نره، اینا این نکات کلیدی است. ما عقل به ما هوه در لطف شناسی این مصداقهای را بینان رشدهو میفهمد. حالا یه دونه امام معصوم باشه این یقینیست دیگه، بحث نداره. پیغمبر باشه بحث نداره. اما بعضی از مصداقها را عقل واقعا قطعی نمیدونه، میگه حالا اینجوری هم میشه اونجوری هم میشه، این شاید یه فوایدی این داره که بر اون میچربه، ما هم که احاطه نداریم، تابع خدا هستیم. دلیل نقل هرچه گفت دیگه اینجا عقل تابعه، چون دقیق نمیدونه مطلب را، یا متعدد باشه میگم نمیدونم. مهم این است که یک امام در رأس معصومه، حکمش متبع است. خب حکم صادر میکنه، آقای مالک اشتر، آقای محمد بن علی بکر، آقای عثمان بن حنیف، شما برو فلان جا کرد، مردم را میخونن نامه را، چون نامه مینوشت دیگه، امام سلام الله علیه مینوشت این چیز را، به اصطلاح چی میگن حکم را، آفرین این حکم را، این را مینوشت و میداد میبردن اونجا، مردم میخواندن و این را احترام میکردن. چه فرق میکنه این قضیه؟ دوم خدشه؟ نه اون نمیتونه اونجا. انشاءالله سبحانه و برسیم به بحث اسمت، اونجا دلای خدشه نیست، چون چیز جایگزین نداره اونجا، هیچ جایگزین نداره. حالا به عدلش میرسیم، امام معصوم را بربر هیچی جاش نیست، چون قرآن جای امام معصوم نمیگه. انشاءالله برهانش را خواهیم رسید، صبر و تقسیم. اجماع نیست، نمیدونم چی بگم دیگه، اون قیاس و استحسان نیست، خبر متواتر هیچ کدام جای امام معصوم نمیگیره، اون بیبدیله. اما نه، این بحث بحث اجراییاته. یه آدم قاطعی علیگونه، مالک اشتر علیگونه بود، قاطعیتش اونقدر بود که تو جبهه التماس میکرد، درخواست میکرد آقا یه خورده مهلت بدید، یک دو دقیقه دیگه کار تمام میکنم، دیگه رسیدم به اونجایی که دیگه دارم کار تمام میکنم. او خبیثای نفهمین، خدا لعنتشون کنه، خوارج نفهم دیگه، گفتن نه اگه نیاد میکشیمت. بگیم ما با قرآن که میتونیم بجنگیم که، اگه دیگه ند میکشیم. امیرالمومنین گفت اگه میخوای علی را ببینی برگرد اینجا را، هر وقت من میخوانم دقیقی ناراحت میشم، اصلا دهن میریزه، همه اعصاب ناراحت میشم از این مظلومیت امیرالمومنین و حتی مالک اشتر. شخصیت رشید دلیر دلاور رفته دیگه داره نهایی میکنه کار را. این نفهم ها دور از امیر را گرفتن، میگن آقا ما دیگه یعنی چه، این چرا داره لجبازی میکنه، باید برگرده. حضرتم پیغام داد که اگه میخوای مرا زنده ببینی برگرد، میل خودت دیگه. آقا حجو بیدن او بود اگه برگشت دیگه، یه چه این آدمیه، یعنی در عمل کم از امیرالمومنین توی این قاطعیت ها نداره اصلا، که اینجا بلای اطلاعاتی نداره، از امیرالمومنین میگیره، از خط کلی میخواد میگیره. خصوصیات عملیاتی امام خمینی را و مقام معظم رهبری را، من که هر چی فکر میکنم میبینم، اگر امام رضوان الله تعالی علیه زنده بود میخواست با استکبار لحنش لحنی به کار ببره، تحقیرشون بکنه، همینا بود دیگه. چون اینا را هر چی بهشون رو بدی، به صلاح بهشون خواهش تمنا کنی، بدتر میان جلو. اصلا طبعشون از سایه طبع اینا اینجوریه، روانشناسی مستکبرینه، هر چی محرم و عشق اینا میرن اقل، یه چیزای تشبهی هم میزنن، الکی یه چیزایی میگن، بعد تمام میشه بایدون کارش الال عبد. لذا گفتم، نقل میکنن که به امام میگفتن که آقا چکار کنیم، ناوها رو آوردن، فرمودن که خب شما با تصمیم بگیرید، من این مسائل شما تصمیم بگیرید، من اگر بودم اولین ناو میارد میزدم منفجرش میکردم، من اگر میبودم کار میکردم. این آمد اون تا دومیش هم میاد، اما اگر اول دادید ناهم کردیم میرد دوبار کار. اینی این سر که البته حالا عرفان امام را کی داره، منحصر به فرد بود، فقه امام را، اصول امام را، جهات دیگه رو نمیدونه، میشه مقایسه کرد یا حالا مقام معظم رهبری. اما این خصلت ها رو عرض میکنم، این خصلت های اینجوری این عده خیلی حساب میبرن دیگه، مالک اشتری این دولت خیلی حساب میبرن. این مقرر علت ها از واحد المعصوم هست. یه جهات دیگری هم مثلا اون امتحان ها و آزمون ها و اینجور چیزا هم ممکنه باشه، همونه که گفتی حالا بحثش کردیم، که بگه آه حسادت ها فلان، آقا حسادت ها، چرا مالک رو انتخاب کردن من انتخاب نکرد مثلا، اینا هم وقت میشه خودش محل محک. اینا یه عده ای رو آزمون میکنه دیگه، خوش بود گر محک چی؟ تجربه آید به میان، این هم نکات مثبتش میشود، آزمون بشه، اصلا قربله هم نه قربله، تو ساتون نه سوتله، غیر فلان، این هم ممکن جهات مثبتش باشه. از خدم چون 100% نیستش، آدم میگوید خب خدای متعال یکی را مطرح کرده طبق مبانی ما، اهل سنت هم که نوعا قبول دارم، پس این یکی حکمته. در حکمتاش چی چی هاست؟ شاید یکی شما نیست من را عرض کردم، در حکمتهای دیگری هم میشه براش در نظر گرفت. نه نه نه، اون میرسیم انشاءالله، حوصله کنیم، عجله نکنیم. در بحث اسمت به لطف الهی، حرفای آقای کدی برای نه حرفای بی اساسیه. علمای ابرار یعنی چه؟ اسمته، اسمت را برداری، چی جایگزین نداریم، انشاءالله میرسه. ما این را به امید خدا بحث میکنیم، هیچ کنه چیز هم نیست، این سبک بنده رو میدونید دیگه، هر کس هر چی تو ذهن شبه هست اصلا هیچ ناراحت نباشید بگه، اصلا استقبال میکنه. با یه مبحث مجمع عالی حکمت پارسال داشتم، این امامت بود، حالا نوارش هم هست، میگفتم آقا هر چی شما اشکال بزنید تو بگید، اصلا قصه‌ای نداره، با کسی را متهم نمیکنیم، بگید آقا لابد میگن این آقا سنیه که اینقدر مقاومت میکنه، نه هر چی میخوای مقاومت، ما بنا داریم که این مسائل رو حل کنیم. یه دوست به من میگفت که یه آقای درس میگه یه جایی، بعد دو تا اشکال که میگیری بهش میگی، میگه آقا عصبانی میشه تو قصه یادم، عصبانی میشه، میگه الان همین است که من دارم میخوانم دیگه، تو دیگه این همین میخوانن چه چی، او ترسی شد آقا، لازم میفهمم سر که من اینجوری یا در حد بضاعت مزجاتم روشم اینجوریه، با هم دیگه استفاده هم میکنیم، یعنی از این گاهی اشکالات نکات الان دید یه نکته استفاده کردیم که نکته علمی ارزش داره، هر کس میگه ارزش داره. خب عرض میشود که این هم دیگه مثل این که وقت تمام شد، خب هستن دوستان میشن کفایت میکنه تا اشکال هفتم، حالا ختمش و انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.